بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب عمدت السالک و عدت الناسک رسیدیم به جلسه هشتم که در مورد قضای حاجت هست. باب قضای الحاجت. یندب لمرید الخلاء ان یتناعل الا لعذر. سنت می شود برای اراده کننده مستراح بیت الخلاء ان یتناعل، آنکه دمپایی بپوشد، الا لعذر، مگر برای عذر. پس یکی پابرهنه به توالت نرفتن، خب انسان باید در نظر بگیره در اسلام همه اینها اگرچه ظاهرا که چیزهای پیش پا افتاده ای باشه، ولی به خاطر این که امتثال امر شریعت میکنیم، همین هم اجر و ثواب داره برامون. یعنی دین اسلام چنین دینی هست که حتی چیزهایی که مربوط به نظافت و ما مسلمانان میاییم به خاطر امتثال امر شریعت انجام میدیم، همین هم اجر و ثواب کسب میکنیم و میتونیم به وسیله کسب اجر و ثواب و رعایت سنت ها درجات خودمون رو تو قیامت بالا ببریم. الا لعذر، مگر اینکه عذری داشته باشه. و یستر رأسه، و سرش را بپوشاند. و ینحی ما فیه ذکر الله و رسوله و کل اسم معظم، و دور می کند آنچه که در آن ذکر خداوند و رسولش هست و هر اسم معظمی. و یکی از آدابی که باید رعایت بکنه اینه که ذکر خداوند، چیزی که در آن باشه، اسم خداوند باشه، اسم پیامبر خدا باشه، اسمهای معظم باشه، خب همه اینها آیات قرآن باشه، احادیث باشه، چیزهایی که معظمه، همراه خودش به توالت نمیبره، به بیت الخلا نمیبره. فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه، پس اگر داخل شد با انگشتر جمع میکند کف دستش را بر آن. حالا ممکنه که انگشتر تو دستشه و روی انگشترش چیزهای معظمی حک شده باشه، روی انگشترش حک شده، مثلا الله، محمد، آیه قرآن نوشته شده، هر چیزی که باشه که معظم، و داخل توالد رفت با انگشتر حواسش نبود، حالا میاد اون قسمتی که روش نوشته شده به طرف کف دستش میکنه و جمع میکنه کف دستش رو، مشت میکنه کف دستش رو تا اینکه اون اسم معظم تو مشتش پنهان بشه. و یهیئ احجار الاستنجاء، و آماده میسازد سنگهای استنجا رو. اگر میخواد استنجا بکنه، زودتر سنگهای استنجا رو آماده میکنه تا اینکه یه وقتی قضا حاجت کرد و حالا بخواد بره دنبال سنگ بگرده که بیشتر کثیف میشه. به خاطر همین اگر میخواد استنجا با سنگ بکنه، ابتدا سنگ ها رو آماده میسازه. گفتی همه اینها امتثال امر شریعت داره میکنه، اجر ثواب داره. و یقول عند الدخول بسم الله، اللهم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث. و میگوید نزد داخل شدن بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبوث والخبائث، به نام خدا یا الله اني اعوذ بك، همان من پناه میبرم به تو از خبوث یعنی شیاطین نر و الخبائث و شیاطین ماده، یعنی از شیاطین به تو پناه میبرم. و عند الخروج غفرانك، و بسم الله گفتن هم و پناه بردن به خداوند از شر شیاطین، چون که جاهایی که مستقذر و کثیفه اونجاها شیاطین مأوا و جایگاهشونه، بیشتر اونجاها پیدا میشن به خاطر در امان ماندن از گزند شیاطین انس و جن. خب ابتداعا پناه برده میشه به خداوند، بسم الله گفته میشه، تا اینکه از مکروهات و گزندی که از شیاطین ممکنه یه وقتی به انسان برسه ما در امان باشیم به وسیله پناه بردن به خداوند. و اینطور میشه که انسان در پناه و حفظ و رعایت الله عز و جل قرار میگیره و محفوظ میشه از شر شیاطین. و عند الخروج غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، و هنگام خارج شدن میگه غفرانك، آمرزش میطلبم از تو. خب یکی طلب آمرزش از خداوند، یعنی این اذیت و آزاری که از انسان خداوند متعال دور داره میکنه، صحتی و سلامتی داده به انسان و انسان شکرش رو باید به جا بیاره و نمیتونه شکرش رو به جا بیاره، پس آمرزش میطلبی از خداوند که عاجزم از این که شکر تو را به جا بیارم. یا اینکه انسان مؤمن همیشه در ذکر و یاد خداونده و همین چند لحظه ای که نمیتونه تو هنگام قضا و حاجته نمیتونه ذکر و یاد خدا بگه، چون که گفتیم دیگه اونجا تکلم کردن، اسم معظم بردن، خب همه اینها در شریعت نهی شده. خب پس بنابراین ما در همین موقع که نمیتونیم ذکر یاد خدا بگیم، شخص آمرزش میطلبه از خداوند. خب دنبالش الحمدلله الذی، حمد و ثنا و ستایش مخصوص خداوندی است که اذهب عن الاذی، دور کرد از من اذیت و آزار، و عافانی، مرا عافیت بخشید. خب همین خارج شدن به آسانی خودش شکر میطلبه. یکی که خداوند متعال به انسان طعام داد، خوراکی که انسان به وسیله آن قوت میگیره، قدرت میگیره، لذت میبره، و دیگر اینکه راه خروجش را آسان ساخته. خب یکی از باز بزرگتر نعمت هاست، اگر خدای نکرده راه خروج منصد بشه، یعنی بیماری شدیدی هست که نصیب انسان میشه، درد شدیدی هست، پس خودش جای شکر باقیه. و یقدم داخلا یساره و خارجا یمینه، و مقدم میکند انگام داخل شدن پای چپش و خارج شدن پای راستش، که در هر اموری که خوب و پسندیده است از راست چید پای راست یا دست راست استفاده میشه، و عکس آن هم دست چپ و پای چپ. ولا یختص ذکر الدخول للخلاء والخروج و تقدیم اليسرى واليمنى و تنحیت و ذکر الله تعالی و رسوله بالبنیان بل یشرع بالصحراء ایضا، و اختصاص ندارد ذکر داخل شدن به بیت الخلاء مستراح توالت و خارج شدن و تقدیم چپ و راست و دور کردن ذکر خداوند متعال و رسولش به بنیان، به ساختمان، به توالت، بلکه مشروع می شود در صحرا همچنین. همه اینها انسان اگر بخواد در صحرا قضا حاجت بکنه در فضای باز، باز هم همه این موارد رو رعایت میکنه. ولا یرفع ثوبه حتی یدنو من الارض، و بالا نمیکشد لباسش را تا اینکه نزدیک شود به زمین، و یرخیه قبل انتصابه، و پایین میکشد آن را قبل از راست ایستادنش. خب چون که ستر عورت انسان بهتره تو فضای بازه، خب میخواد قضا حاجت بکنه، صحراست، کوه، یعنی موقعی که ایستاده دیگه فورا لباسش رو بالا نمیبره که هنگام ایستادن عورتش نمایان بشه، از دور پیدا بشه، بلکه پایین که میاد اندک اندک لباسش رو بالا میکشه تا اینکه عورتش سترتر و پوشیده تر باشه. و هنگامی که قضا حاجت هم تمام شد، قبل از این که بیسته راست و عورتش ظاهر و نمایان بشه، قبل از اون وقتی که میخواد بلند بشه اندک اندک هم لباسش را پایین میکشه تا اینکه باز سترتر و پوشیده تر باشه عورتش. و یعتمد فی الجلوس علی یساره، و اعتماد میکند در نشستن است بر پای چپش. وقتی میخواد بنشینه برای قضای حاجت، پای بر پای چپ اعتماد میکنه، پای راستش رو یه مقداری بلند میکنه که روی، یعنی سر انگشتان قرار میگیره، پاش سر انگشتانش به زمین قرار میگیره، بقیه تو بلندی میشه تا اینکه یک مقداری به سمت چپ ما متمایل بشیم. و حتی امروزه هم میگن که روده انسان، یعنی کجه، وقتی که انسان خودش رو یک به طرف چپ خودش رو خم بکنه، حالا صاف میشه، اون روده صاف میشه و خروج آسانتر میشه و تمام چیزهایی که داخله خارج میشه. و یکی از عیب و ایراد و همین، یعنی خارج شدن تمام مدفوع، خودش یعنی باعث سبب صحتی و سلامتیه. و ماندن اون همیشه بمونه، یه مقداری بمونه، همیشه باز بیماری تولید میکنه. کما این که امروزه باز میگن این توالت های فرنگی که هست که انسان مینشینه، باز فرق داره تا اینکه انسان میاد خودش طبیعی روی پاش میشینه و قضا حاجت میکنه. روی توالت فرنگی باز تمام مدفوع ها خارج نمیشه. ولا یوتیله، و طولانی هم نمی کند برای توالد رفتن، تو توالد زیاد نمیمونه، طولانی نمیکنه، یعنی جایی که یعنی جدای از این که ما بگیم از نظر پزشکی ضرر داره، جای توالد گفتیم جای و مأوای شیاطینه، پس و جایی که ذکر و یاد خدا نمیشه آنجا کرد، پس طولانی نمیکنه اونجا. ولا یتکلم، و سخن هم نمیگه. فاذا انقطع البول و مسح سخن، مگر اینکه حاجت باشه، مگر اینکه حاجت باشه، سخن گفتن مگر برای حاجت. فاذا انقطع البول و مسح بیساره من دبوره الى راس ذکره و ینتر بلطف ثلاثا، پس هرگاه منقطع شد ادرار، مس میکند با دست چپش از دوبرش تا سر ذکرش. برای مردان ادرار که تمام شد، حالا میخوان قبل از اینکه خودشون رو بشویان ابتداعا زیر خایه، اون قسمتی که بین خایه و مقعد انسانه، اون قسمت یک دستی کشیده میشه تا اینکه همین مجرا و لوله ادراره که میاد خارج میشه، تا اینکه ادرار اثراتش، قطراتی که اگر ممکنه مونده باشه خارج بشه. و ینتر بلطف ثلاثا، و تکان میدهد ذکرش را به آرامی سه بار، تا اینکه گفتیم قطرات تمام بیرون بیاد. چون که حدیث معروف و مشهوری که از رسول الله صلی الله علیه وسلم به امون رسیده، موقعی که از کنار دو قبر عبور می کرد و فرمود که این دو قبر دارن عذاب می بینن و اون چیز هم چیز بزرگی نبوده که سخت باشه براشون. خب بعد فرمود یکی سخنچینی میکرده، نمامی میکرده، بین مردم به سخنچینی میپرداخته، خبر رو از این خونه به اون خونه میبرده. یا مثل امروزه هم باز که با موبایل، خب تلفن همراه با این واتساپ، با این وسایل ارتباط جمعی که حالا در اختیار ماها به طور فراوان دیگه قرار گرفته، هر خبری فورا بدون این که بفهمیم درسته یا دروغه داریم پخش میکنیم. خب اینها یک نوع سخنچینی هست، فلانی فلان کار رو کرد، خبر رسید بهش، فورا میاد پخش میکنه و با آبروی مردم بازی میکنه. این یک. دوم فرمود که اون یکی که داره عذاب میبینه به خاطر اینکه هنگام ادرار کردن خوب خودش پاک نمیکرده، یعنی ممکنه که بر حسب افراد متفاوته. خب بعضی مردان هستن که یک قطره آخر، خب یک کمی همین دست که کشیدن به اون قسمتی که گفتیم که نزدیکای مقعد به طرف جلو، به طرف خایه دست بکشه، اون مجرا، اون لوله، خب یک بار دست کشیدن بیرون میاد. یا بعضی یک سه بار تکان بدن خارج میشه، بعضی باید چند ثانیه‌ای بمونن، بعضی باید یک مقدار راه برن، بر حسب اشخاص متفاوته و انسان در نظر بگیره که خودش رو خوب پاک بکنه، که این در اصل بیشتر بین مردان اتفاق میفته. اما در کل چی مرد چی زن، خودش رو استنجا خوب بکنه، خصوصا در موقع ادرار مدفوع که دیگه طبیعتا رعایتش بیشتر هست، ولی ادرار سهلنگاری در اون بیشتره، چون که نجس باشه بدن انسان، یک قطره بچکه روی لباس، لباس نجس میشه، لباس نجس و بعدها انشاءالله خواهد آمد که نماز شخص درست نمیشه. و باز هم تأکید میکنم فورا نگیم که دیگه خدا کریمه، خدا رحیمه، نه، چه اشکالی داره؟ نه، شریعت قانونی داره، هر جایی بریم، هر کشوری، هر مؤسسه‌ای، هر مدرسه‌ای، همه برای خودشون قانون دارن، دین خدا هم قانون داره و رعایت آن الزامیه. نه که همش بگیم خدا غفور و رحیمه و یعنی خدا میبخشه، چی قطره بریزه چی میشه، نه، همانطوری که گفتیم، مثال زدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم عده‌ای را دید که پس پایشون هنگامی که وضوء می گرفتن پس پای خودشون رو خوب نشسته بودن. ممکنه که یک قطره دو قطره کوچک فقط آب نرسیده باشه. خب اگر ظاهرا که ما میگیم چی ارادی داره، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ویل للعقاب من النار، وای به صاحبان پس پاها از آتش جهنم. یعنی همین سبب میشه که وارد جهنم میشه، چون که همین یک قطره آب به پس پا نرسه، وضوء شخص درست نیست، وضوء درست نباشه نماز درست نیست. پس این همه نماز بخونه درست نباشه، دیگه روز قیامت مؤاخذه داره. بنابراین بعد چیزها انسان توجه بکنه، همش نگه که خدا غفور و رحیمه، نه، دین خدا قانون داره. همانند که مثلا میخوای یک خانه ای رو بنا بکنی، میای به یک نفری کار میدی، کارفرما، قرارداد باش میبندی که مثلا آشپز در این قسمت شرق باشه، اتاق ها این قسمت ها باشند، و بالاخره یک نقشه بهش میدی، قرارداد میبندی مثلا اینو بنا بکنی به این شیوهی که حالا تو قرارداد نوشته شده، 100 میلیون دستمزدته به غیر از مصالح ساختمانی، که یعنی فقط دستمزد 100 میلیون. خب اون میاد خونه رو آماده میکنه و خبر صاحب خانه میده، میگه بیا که خانه آماده کردم بعد از مثلا یک سال. خب زحمت زیاد کشیده دیگه، یک سال کار کرده، اما صاحب خانه که میاد میبینه که اون کارفرما اومده، بهش گفته که این نقشه مثلا آشپز قسمت شرق باشه، اومده قسمت غرب گذاشته، اون اتاق قسمت مثلا شمال بوده اومده جنوب، اصلا نه اون نقشه ایه که مالک خواسته. خب آیا مالک قبول میکنه؟ هیچ وقت قبول نمیکنه، در صورتی که زحمتم کشیده اون کارفرما، زحمتم کشیده یا اون کارگر، ولی طبق چیزی که مالک گفته نقشه بهش دادن نبوده. حالا دین اسلام همینطوره، زحمت بکشی اما طبق آنچه که شریعت باشه انجامش ندی، عکسش عمل بکنی، قبول نمیشه، شریعت قبول نمیکنه. نه دقت بکنیم، یعنی توضیح بیشتر دادم که چونکه یه وقتای زیاد شنیده میشه که خدا غفور و رحیم، یک مقدار یک قطره آب نرسه چی میشه، یا یک قطره شاش اصابت بکنه به بدن چی میشه، میگه این نه، اینا اشتباه است. ولا یبول قائما، و ادرار نمی کند استاده، بلا عذر، بدون عذر، ادرار بدون عذر به استاده مکروه، مگر که عذر داشته باشه. ولا یستنجی بالماء فی موضعه ان خاف ترششا، و استنجا نمی کند با آب در مکانش اگر خوف پاشیدن داره، رش آب داره. ولا ينتقل في المراحيض، و منتقل نمیشه و در مراحیض، در توالت ها، در توالته که از جای خودش بلند نمیشه، همون جا دیگه طبیعتا همونطوری که امروزی هستش خودش پاک میکنه. اما اگر جای دیگری تو صحرا و بیابون جای دیگری هست، یعنی مکانی نیست که آماده شده باشه برای قضای حاجت، توالتی نیست، خب اونجا در همون مکانی که قضا حاجت کرده خودش رو نمیشوید، چون که ممکنه که اصابت بکنه به بدنش، یک مقدار قدمی کنار میره و بعد خودش رو استنجا میکنه با آب. و یبعد فی الصحراء، و دور میشود در صحرا، و یستتر، و خود را پنهان میکند. خب اینا همش آداب هست، انسان دور بره، خود را بپوشانه، نزدیک مردم نشه. ولا یبول فی جحر، و ادرار نمی کند در سوراخ. و موضع صلب، ممکنه که اون سوراخ خانه حباز حیوانات باشه، ممکنه که حیوان گزنده مانند مار توش باشه. خب همه اینها ضرر هست، یا ضرر میرسه به بعضی از حیوانات جاندار که در آن سوراخند، یا این که ممکنه مار باشه حمله بکنه و خود شخص متضرر بشه. و موضع صلب، به جای سفت و سخت، چون که میپره به بدن انسان، جای سفت و سخت ادرار بشه میپره به بدن. و محب ریح، بدن انسان نجس میکنه. و محب ریح، و محل وزیدن باد، باد رو به باد ادرار بکنه، خب به بدنش اصابت میکنه، بر میگرده دیگه. و مورد، و محل ورود آب، جاهایی که محل ورود آب اونجا قضا حاجت نمیکنه تا اینکه آب آلوده نشه، یا حتی کنار هم باشه، خب جایی باشه که محل رفت آمده و آب میبرن برای خودشون، خب نفس انسان کره میدونه، ناپسند میدونه. و متحدثا للناس، و محل صحبت مردم، جاهایی که مردم می نشینن و صحبت می کنن، خصوصا مثلا پیر مردان یه وقتایی هستن، عصر فلان جا جمع میشن. بالاخره هر جایی که پاتوق مردم باشه، محل نشستنشون باشه، خب چون که اذیت آزار مردم در بر داره. و طریق، و در راه، خب باز اذیت آزار به مردمه. و تحت شجره مثمره، و زیر درخت ثمردار. و عند قبر، و نزد قبر. و فی الماء الراکد، و در آب ایستاده. و قلیل جار، و آب کم جاری، و آب کمی که جاریه. حالا در مورد آب که جاری یا راکد باشه، آب زیاد جاری، آب زیاد که جاری باشه، آب زیاده و جاریه، خب قضا حاجت کردن خلاف اولاست، خلاف اولاست بخواد قضا حاجت بکنه. اما اگر آب جاری کمه که حرامه. آب جاری نباشه، ایستاده باشه، راکد باشه، اگر کم باشه که باز حرامه، چون که آب کم، کم کمتر دو قله گفتیم که نجس میشه دیگه، به محض رسیدن نجاست نجس میشه، پس ما داریم مال رو ضایع میکنیم، حرامه. اما آب بیشتر باشه، آب زیاد باشه، مکروهه و کراهتش هم شدیده. ولا مستقبل الشمس و القمر، و نه رو به خورشید و ماه، که تو این بحث تو پاورقی نوشته شده. قول راجح اینه که رو به خورشید، رو به خورشید و ماه مکروهه، اما پشت به آن مکروه نیست، و بحثش هم که نوشته شده تو پاورقی نوشته شده بحثش. و بیت المقدس، و دیگر هم بیت المقدس، و مستدبره، و پشت به آن. و بیت المقدس هم همینطور، یعنی رو کردن راجح، قول راجح اینه که رو کردن مکروهه. و یحرم البول علی مطعوم، و حرام می شود ادرار، نه بیت المقدس چی پشت، چی رو به آن، چی پشت به آن، فرقی نداره. حواسم پرد بود. و یحرم البول علی مطعوم، و حرام می شود ادرار بر مطعومات، خوراکی ها و عظم و استخوان، چه استخوان حیوان باشه انسان باشه، و معظم و چیزی که معظم و مقدسه، و قبر و قبر، و فی مسجد و در مسجد، اینها ادرار کردن حرامه. ولو فی اناء، در مسجد اگرچه در ظرف باشه، داخل فضای مسجد ادرار بکنه حرامه، اگرچه ظرف هم راه خودش ببره، تو ظرف میگه من ادرار میکنم، تو خود مسجد نمیریزم، باز حرامه. و یحرم استقبال القبلت و استدبارها به بول نواقات فی الصحراء بلا حائل، و حرام میشود رو به قبله و پشت به آن به ادرار و مدفوع در صحرا بدون پرده. رو به قبله بکنیم، پشت به قبله، چه ادرار مدفوع در صحرا بدون پرده باشه، پرده نیست، حرامه. و یباحان فی البنیان، و مباح می شوند آن دو در بنیان، در ساختمان، اما مانند توالت هایی که هست اختصاص داده شده برای قضا حاجت، حالا اگر چه رو به قبله و پشت به آن باشه مباحه، ولی باز هم این کار نکنه بهتره، تا اینکه از خلاف مذاهبان دیگر خارج بشیم که حرام میدانند، حتی در ساختمان هم حرام میدانند، اما نزد مذهب خودمون مباحه. اذا قرب من الساتر نحو ثلاثه اذرع، هرگاه نزدیک شد به ساتر مانند سه ذره، ذره خب قبلا گفتیم از آرنج تا سر انگشت میشه یک ذره، خب به اندازه سه ذره دیگه بیشتر دور نباشه اون ساتر. ساتر یعنی یک چیزی ما قرار بدیم جلو به خودمون، جلو به خودمون چیز قرار بدیم که حائل باشه، مانع باشه بین طرف و بین قبله. یعنی مثلا تو صحراست، تو فضای باز صحرا میخواد ادرار مدفوع بکنه رو به قبله یا پشت به قبله، که گفتیم حرامه. اما اگر ستره قرار بده، یک مانع قرار بده جلو به خودش، خب حالا جایزه، ولی اون چیزی که میخواد بذاره، یعنی اون ساتر، اون مانع از نزد شخص تا اون ساتر از سزر دیگه بیشتر نباشه مسافت، چون اگر بیشتر شد دیگه ساتر حساب نمیشه، مانع حساب نمیشه، یعنی چیزی جداگانه که ربطی بهش نداره میگیم. بنابراین دوریش دیگه زیاد تا سه ذره باشه. و یکفی مرتفع ثلثی ذراع، و کفایت میکند مرتفعی که دو سوم ذره باشه، بلندیش چقدر باشه؟ دو سوم ذره، یعنی همون یک ذره که گفتیم از آرنج تا سرانگشت یک ذره، به سه قسمت تقسیم بکنیم دو قسمتش، یعنی کل ساعت تقریبا در بر میگیره به غیر از کف دست. و تقریبا هم بخوایم بگیم امروزه بلوک های ساختمانی که هست تو ساختمان استفاده میشه، اندازه یک بلوک تقریبا. خب پس دو سوم زر بلندیش باشه، اما اگر نه خیلی پایینه، مثلا یک وجب بیشتر نیست بلندی اون ساتر، اون مانع، نه اون دیگه ساتر محسوب نمیشه و باز حرام میشه، باید بلند باشه به اندازه دو سوم. پس یکی اون ساتر، اون مانع که ما بین جلو خودمون و قبله قرار میدیم به انگام قضا و حاجت تو صحرا و کوه و اینا، تا اینکه حرام نباشه باید بلندیش حداقلش دو سوم ذر باشه، و دوریش حداقل تا سه ذر، دیگه بیشتر نباشه، اگه بیشتر شد دیگه ساتر محسوب نمیشه. خب اون مرتفع، اون چیزی که ما ساتر قرار میدیم، مانع قرار میدیم، فرقی نداره که منجدارن از دیوار باشه و وحدتن و پستی باشه، و ممکنه که دیوار جلوی به خودمون قرار بدیم، یا پستی باشه، منظور گودی باشه، وحده یعنی پستی، گودی. خب ممکنه که انسان تو گودی بره که اون گودی حالا بلنده، دو سوم زر بیشتر میشه یا بیشتر، و دابتن و حیوان باشه جلو خودش، بین خودش قبله حیوان قرار بده، همون که ابن عمر رضی الله عنهما این کارو کرد، قضا حاجت خواست بکنه تو صحرا، اومد و جلو به خودش حیوانشون شطورش رو قرار داد، خوابون و بین خودش و قبله قرارش داد. و زیله المرخا قبالت القبلت، و دامن آویزانش قبالت القبله یعنی رو به قبله، یا دامنی که آویزان هست جلو به خودش به عنوان مانعی قرار میده. خب همه اینها کفایت میکنه، بالاخره یک مانعی باید باشه که گفتیم بلندیش حداقل دو سوم زر و دوریش دیگه تا سه زر دیگه بیشتر نباشه. خب بحثش مثل اینکه طولانیه، به آخر نمیرسیم، به آخر نمیرسیم. ببینیم، خب اینم بخونیم که مربوطه به اون. و الاعتبار فی الصحراء و البنیان به سترته، و اعتبار در صحرا و بنیان به ستره است. بنیان منظور ساختمان که توالت نشده، چون که اونجایی که توالت شده حکمش رو خوندیم، گفتیم این فلان قسمت توالت شده، تو توالت رو به قبله پشت به قبله دیگر مباحه. اما در صحرا و ساختمان های دیگر، دیواری چیزی، ساختمان خرابه ای باشه چیزی، خب اعتبار در صحرا و بنیان به ستره است. فحیث قرب منه علی ثلاثه اذرع و هی ثلثا ذراع جاز فیه ما والا فلا، پس به گونه ای که نزدیک شود به آن بر سه زر و آن دو سوم زر بلندیش باشه، یعنی جاز فیه ما درست در آن دو و الا فلا، در آن دو یعنی در صحرا و بنیان، و الا فلا و اگر نه پس نه. پس تو صحرا اگر رو به قبله یا پشت به قبله باشه، یا ساختمان های دیگر غیر از توالت مانند خرابه ای باشه، جایی باشه غیر از توالت که مخصوص این کاره، خب در این دوتا گفتیم باز که باید از سه زر فاصلش بیشتر نباشه و بلندی هم دو سوم زر حداقل برسه. اگر این دوتا شرط محقق نشد جایز نیست، حرامه، اگرچه تو خرابه ای باشه، یعنی تو بنیان باشه به غیر از توالت. الا فی المراحیده، باز تکرار میکنیم، میگه مگر در توالت ها، فیجوز مع الکراهت، پس جایز میشود با کراهت. اما با کراهت داره میگه جایز میشه؟ نه، قول راجح اینه که کراهت هم نداره، مذهب خودمون کراهت هم نداره. و این بعد جداره ها و قصره، و اگرچه کوتاه باشد، دور باشد دیوار آنجا، کوتاه باشد دیگه، چون که این قسمت برای توالت اختصاص داده شده دیگه، فاصله از بین شخص تا دیوار توالت به طرف قبله از سه ذر هم بیشتر باشه باز اشکال نداره. مثلا توی همین ساختمان های خودمان امروزه توالت هست که سنگ توالت رو به قبله مثلا هست، که انسان وقتی میخواد بنشینه رو به قبله میشه، خب دیگه سنگ که دیگه نمیشه چرخش داد مگر اینکه کنده بشه کلا با کلنگ. خب و اون توالته هم مقداری متسعه، که وقتی که ما جایی که مثلا حساب میکنیم اون شخص نشسته و دیواری که روبروش هست به طرف قبله از سه ذر بیشتره، باز اشکال نداره، چونکه توالت محلیه که برای این کار آماده شده، پس اشکال نداره. خب همینجا اکتفا میکنیم که دیگر به آخر بحث که نمیرسیم تمام بکنیم بحث قضا و حاجت، اما موضوع در اینجا تمام شد و حالا در مورد خود استنجا کردن، چگونه استنجا بکنیم، بحثش میاد انشاءالله در جلسه بعد میخونیم و واگذار میکنیم جلسه بعد. و صلی الله علیه و سلم و محمد و علی و صحبی و سلم، الحمد لله رب العالمین.